در مناطق حاشیه کویر بافتی نو زیرانداز به نام زیلو هنر جا افتاده و مردمی است. این فرش با زندگی مردم این منطقه هماهنگ بوده و طرح‌های آن برگرفته از اعتقادات و فرهنگ مردمی همین منطقه است. علاوه بر زیلو، بافت انواع منسوجات دیگر هم در یزد رایج است. شمد و انواع ملحفه از تولیدات معروف استان یزد است. با این حال اهالی این شهر با مصنوعات ساخته شده از طلا نیز نام‌آور هستند و می توانند برگ زرین دیگر از تاریخ و فرهنگ با شکوه خود بسازند. تنوع عنوان رستگاری یزد وجود داری جذابی ایرانی است. طلا یزدی نوع طلاست که به نام استان یزد در ایران به شهرت رسیده است. این نوع طلا دارای ویژگی های منحصر به فرد است که آن را از دیگر انواع طلا متمایز می کند. اغلب زیورالات طلا با طلای 18 عیار ساخته می شود، اما زیورالات ساخته شده از طلا در یزد با عیاری 20 خالص‌تر از تولید می شود. برای همین طلا یزدی خالص‌تر، خوش‌رنگ‌تر، ملایم‌تر، پررنگ‌تر و در عین نرمی مقاوم‌تر است. طلا یزدی ساخته دست زرگران هنرمند یزدی است و شیوه ساخت خلاقانه این زیورالات کپی برداری از این آثار را بسیار دشوار می کند. زرگری یزد یکی از هنرهای باستانی یزد است که در طول زمان به بخشی از تاریخ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یزد تبدیل شده است. قدیمی‌ترین جواهری کشف شده در ایران گردنبند است که متعلق به دوره اشکانی و ساخت منطقه یزد که قدمت 2000 ساله دارد. زمان یزدی ها با طراحی جواهرات پادشاهان و سفرا و نمایندگان دیگر کشورها در دیپلماسی ایران نقش مهمی ایفا می‌کردند. جالب است بدانید که هنوز هم زرگران سنتی یزدی زیورالات طلا را به صورت کاملا دستی ساخته و پرداخته می‌کنند. این دست ساخته‌ها صرفاً یک زیور معمولی نیست، بلکه با توجه به قدمت زیاد دارای ارزش فرهنگی بالایی است. در پایان ضروری است یک نکته را یادآوری کنیم که فرهنگ استفاده از زیورالات در تمام مناطق ایران وجود دارد و منحصر به یزد و مصنوعات طلا نیست و موارد بسیار جالب در این زمینه میتوان مشاهده کرد. در سرزمین ایران در کنار زیبایی به خواص زیورالات هم توجه می شود و حتی گاه ها به باور اعتقادی ارتباط می یابد و مردم در گوشه به کنار ایران با اهداف گوناگون به استفاده از زیورالات روی می آورند. در کنار همین اینها زیبایی بصری که این تنوع به همراه می آورد وصف نشدنی است و باید گفت تمام این آداب و اعتقادات و توجه به زیورالات نشان می‌دهد که در فرهنگ و تمدن ایرانی این مقوله ریشه دار است و با زندگی و اعتقادات و باورهای مردم تنیده شده است. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. رئیس نمایشگاه کتاب بغداد از علاقه زیاد عراقی ها و شاعران و نویسندگان ایرانی خبر داد. عبدالوهاب ارازی رئیس اتحادیه ناشران عراق و رئیس نمایشگاه کتاب بغداد با بیان اینکه شاعران و نویسندگان ایرانی بسیار در عراق شناخته شده هستند گفت مردم عراق سعدی شاعر بزرگ ایرانی و رباعیات خیام را خیلی میپسندند. بنا به گزارش های رسیده ارازی روز یکشنبه گذشته در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره اینکه بیشتر چه کتاب های از ایران به عراق می روند خاطر نشان کرد. کتاب های مختلف به عراق می آیند، از جمله کتاب های تاریخی، دینی و معارف. رئیس نمایشگاه کتاب بغداد با بیان اینکه برای چندمین بار است که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور دارد افسود نمایشگاه کتاب تهران نسبت به نمایشگاه کتاب بغداد خیلی بزرگتر است. نمایشگاه کتاب تهران دولتی است و دولت امور آن را تنظیم می کند، اما نمایشگاه کتاب بغداد خصوصی است و فضای کوچکتری را برای انجام کارها داریم. و درباره اینکه آیا تصمیم دارند تا ادبیات معاصر ایران را به زبان عربی در عراق ترجمه کنند نیز اظهار کرد. طی حضورمان در نمایشگاه کتاب تهران می‌خواهیم قراردادهای را امضا کنیم و کتاب‌های را به عربی ترجمه کرده و با ناشران همکاری بیشتری داشته باشیم. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه نمایش رو بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
زندگی ها اغلب ناصافند، گاهی سینوسی می شوند، گاهی بعد از سقوط شیب می گیرند. خط زندگی شهید حسن تهرانی مقدم هم پر از بالا و پایین های ناگهانی و حساس، پر از نمی توانی ها و دیگر نمی شود هاست. با این حال او همه را گذرانده و هیچ وقت شیب زندگیش منفی نشده. همین ها بود که هرچه به انتها نزدیکتر شد، تابع زندگیش هم نمایی تر شد و آخر خطش مثل موشک اوج گرفت و بالا رفت. نمایش خط مقدم برشیست از زندگی شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران. همه ی حوادث و شخصیت های این نمایش واقعی است.
خط مقدم، نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، محمد رضا علی، رضا عمرانی، سعید سلطانی، بیتا خارستانی، کامیار محبی، بهادر ابراهیمی، علی زرینی، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن. کارگردان: مهرداد مهماندوست. راوی: مهدی طهماسبی. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
زمان: مهر ماه سال 1363، سوریه، مقر تیپ موشکی.
لطفاً گوش کنین بچه‌ها، گوش میدین؟ در تمام لحظه‌هایی که بچه‌های سوری دارن بهمون آموزش میدن، یادتون بمونه که ما برای چی اینجاییم، برای چی جبهه ها رو ترک کردیم و توی همچین موقعیت حساسی اومدیم سوریه. حواستون رو جمع کنین و یادتون بمونه که همین الان بچه ها تو جبهه ها با چه مشکلاتی مواجهن: کمبود سلاح، کمبود تجهیزات نظامی، کمبود پدافند، کمبود تجهیزات پیشرفته. یادتون نره که اگه قرار مقابل دشمن تا دندان مسلح بایستیم، امروز باید شیش دنگ حواسمون رو جمع کنیم. در غیر این صورت مدیون تمام اونایی هستیم که دارن توی جبهه با دست خالی مقابل دشمن میستن.
ما حواسمون جمعه جناب مقدم، شما خیالتون راحت.
خیالم راحت مهدی جان، ولی به عنوان مسئول گروه حدید وظیفم رسالت این مأموریت خطیر رو بهتون گوشزد کنم. چون ناصر جان چیزی شده؟
ناصر.
ناصر جان.
ناصر حواست کجاست؟
بله ببخشید.
اتفاقی افتاده؟
نه چیز مهمی نیست.
ولی یه چیزی شده، از وقتی که به خانواده‌اش زنگ زد حالش بد شد. فکر کنم یه اتفاقی افتاده.
بگو ببینیم چی شده، شاید بتونیم کمکت کنیم.
راستش امروز که زنگ زدم خونه با خبر شدم که پسرمم زخمی شده.
کی؟ نکن رسولو میگی؟
رسول؟
ای بابا کدوم جبهه زخمی شد؟ چطور زخمی شد؟
اینطور که شنیدم حوالی فکه، به نظر میاد قطع نوعا شده.
راست میگی؟
آره.
ای بابا حالا مطمئنی قطع نوعا شده؟
آره.
خب اینم دلیل دیگه ای که باید تمام حواسمون رو جمع کنیم بچه ها. پسرموی ناصر و خیلی از رزمندگانی که تو این جنگ قطع نخوا شدن تا آخر عمرشون باید روی تخت زندگی کنن، نمیتونن ازدواج کنن، نمیتونن راه برن، نمیتونن به تحقق آرزوهاشون فکر کنن. پس به خاطر همینا هم که شده با تمام وجود سر کلاس حاضر بشیم بچه ها. اینو بدونین که تا وقتی سوریه هستیم، تا وقتی تو کلاس ها شرکت میکنیم، تا وقتی که داریم آموزش میبینیم، اینجا برای ما خط مقدمه. متوجه شدین؟ خط مقدم.
جناب مقدم، کلاس ها قرار از کی شروع بشن؟
از یه ساعت دیگه. سرتیب والی میگفت یه ساعت دیگه باید توی سوله شماره 5 جمع بشن.
یه سرتیب والی نگفته که باید تو چند تا کلاس دوره ببینیم؟
گفته بود ناصر جان، گفته بود. برای همینم ما به سه قسمت تقسیم میشیم. چون ما زمان کافی نداریم تا هممون همه آموزش‌های ویژه رو ببینیم، هر گروه یه دوره رو آموزش می‌بینه. ما باید خیلی زود با کولهباری از علم و تجربه به ایران برگردیم. می‌خوام با همین تعداد کم و در کمترین زمان تمام فوت و فنای پرتاب موشک رو یاد بگیریم و به سرتیپ قالی نشون بدیم که هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
فقط من فکر کنم مجبور بشیم بعضی مطالب رو بنویسیم جناب مقدم.
فکر اونجاشم کردم مهدی جان. امروز که رفته بودم بازار دمشق کلی خودکار و دفتر خریدم تا تمام مطالبی که کارشناسا میگن بنویسیم. ببینین چی میگن بچه ها. حتی اگه یک کلمه بهتون آموزش داده میشه نباید از قلم بیفته. بله. چون ممکنه همون یک کلمه بشه شاه کلید پرتاب موشک و با جا انداختنش تمام زحمات ما به هدر بره.
باشه جناب مقدم، من به نمایندگی از تمام بچه ها قول میدم که شیشتونگ حواسمون رو جمع کنیم.
کلاس ها از هفت صبح شروع میشه و چون تعدادمون کمه تا 9 شب مجبوریم توی کلاس های مختلف شرکت کنیم. پس 5:30 صبح بیدار باش، بعد نماز، ورزش، صبحانه و کلاس. ظهر هم موقع اذان کار تعطیل میشه، نماز و نهار و دوباره کلاس. موقع اذان مغرب هم کار تعطیل میشه، بعدش هم نماز و شام و بازم کلاس. ساعت 11 شب هم همگی باید جمع بشیم تو اتاق منو، مطالبی که یاد گرفتیم رو جمع بندی کنیم تا اگه سوالی یا ابهامی بود فردای اون روز از کارشناسا بپرسیم.
بله.
خب بچه سوالی نیست؟
خیر.
نه.
بسیار خوب. یه یا علی بگیم و بریم سر کلاسامون. یا علی. خب بچه ها فرصت زیادی نداریم، باید همه مطالب امروز رو جمع‌بندی کنیم. مهدی جان تو بگو.
بله. خب ما امروز هم پرتاب موشک رو آموزش دادیم. پرتاب در شرایط آب و هوایی مختلف، همینطور در روز و در شب.
خب یعنی الان میدونید در شرایط ابری، بارانی، برفی، آفتابی یا نیمه ابری با چه درجه میشه موشک رو پرتاب کرد؟
بله دقیقاً. خب. اگه میخواین کامل براتون توضیح.
نه لازم نیست، همینقدر که خودت مطمئن باشی چی کار باید بکنی برام کافیه.
اینقدر این مبحث مهم بود که به خودکار رنگی نوشتم.
خب ناصر جان تو چی؟ امروز روی چه مبحثی کار کردیم؟
واقعیتش چیزایی که امروز به ما یاد دادن یه ذره عجیب بود.
منظور چیه؟
سرتیپ قالی درباره نگهداری موشک‌ها حرفایی میزد که یه ذره عجیب بود.
خب عجیب از چه نظر؟ میخوای بگیم مثلا مطالب سخت
بود؟ نه سخت نبودن. به نظر میاد که نگهداری موشک‌ها شرایط خاصی میخواد.
مثلا چه شرایطی؟
مثلا که موشک‌ها حتماً باید در یک سوله نگهداری بشن.
خب ما... ای بابا، یعنی چی باید توی سوله نگهداری بشن؟
یعنی اینکه اگه قرار ما از لیبی موشک بخریم، حاجی زاده در تهران از همین الان باید به فکر پیدا کردن چند تا سوله برای نگهداری موشک ها باشه.
و اگه موشک ها تو سوله نباشن؟
باید قید خرید موشک ها بزنیم.
ای بابا. تو این شرط جنگی؟ تو این شرطی که دشمن داخلی و خارجی کشور رو محاصره کرده؟ تو این شرطی که از در و دیوار جاسوس می‌ریزه؟ آخه چطور میشه چنین سوله‌ای رو برای موشک پیدا کرد؟
آی مقدم، خواهش می‌کنم آروم باش. وقتی سرهنگ قالی داشتین توضیحاتو میداد، منم دقیقاً به همین مشکلات فکر کردم.
هر دم از این باغ بری میرسد. این مشکل رو چجوری میتونیم حلش کنیم؟
ببخشید، ما قراره چند تا موشک از لیبی بخریم؟
اگه دولت لیبی با ما همکاری کنه، اگر معمر قذافی از روی دنده لج بلند نشه و هیچ مشکلی پیش نیاد، شاید بتونیم 10-12 تا موشک بخریم.
واه، یعنی ما باید 10-12 تا سوله خالی داشته باشیم تا بتونیم این موشکا رو دوشون جا بدیم؟ اگه نداشته باشیم؟
مگه نشنیدی مهدی جون؟ اون وقت باید قید خرید موشک و پرتاب موشک و جواب دادن به موشکای صدام رو بزنیم.
ای وای.
من میگم یه کاری بکنیم.
چی؟
مگه نه اینکه باید دستشدی و حسین جعفری الان لیبیان تا از لیبی خرید بکنن؟
خب آره،
همین فردا یه تماس باهاشون میگیریم ببینیم الان تو چه وضعیتی هستن.
تو چه وضعیتی باید باشن ناصر جون؟
اینکه اصلا اونا موشکا رو خریدن یا نه، قولشو از قذافی گرفتن یا نه.
ناصر جون چی میخوای؟
ببینین، موضوع فقط نگهداری موشکا نیست، ما برای حمله این موشکام دچار مشکلیم.
وای اصلا به اینجای قضیه فکر نکرده بودم.
یه موشک 10-12 متری رو که نمیتونیم با مینیبوس و اتوبوسی برون بر ببریم. هم از لیبی تا ایران باید مراقب حملشون باشیم، هم از فرودگاه مهرآباد تا اونجایی که قرار مستقر بشن. ضمن اینکه این طور که سرتیب قالی میگفت، حتما باید شرایط استقرار موشک‌ها رو جدی گرفت.
راستش جون تو همه شرایط رو به درستی نوشتی، چیزی از قلم ننداختی.
خیالتون راحت.
خب الان ما باید چیکار بکنیم؟ چرا مقدم؟
چاره‌ای ندارم جز این که یکی از بچه‌ها رو بفرستم ایران.
برای چه کاری؟
من که نمیتونم تلفنی همه این ماجرا رو به حاجی زاده بگم.
حاجی زاده؟
بله حاجی زاده. یاد رفته امیر حاجی زاده رو مأمور کردیم تا برای نگهداری موشک‌ها جای مناسب پیدا کنه.
یادم اومد.
اون بنده خدا که نمیدونه منظورمون از جای مناسب سوله است. اونم مثل ما فکر می‌کنه روی زمینم میتونیم موشک‌ها رو نگهداری کنیم. در ضمن بارگیری موشک ها از فرودگاه تا محل استقرار نیاز به افراد خاص داره که هم مهارت این کارو داشته باشن و هم مورد اطمینان باشن.
کیو میخواین بفرستین ایران؟
دقیقاً نمیدونم، شاید پیرانیان رو فرستادن.
خوبه، بچه زرنگی از عهده این کار برمیاد.
نمیخواین مطمئن بشین که دستجردی و جعفری برای خرید چی کار کردن؟ اصلا ببینین کی قراره موشک ها رو بخرن.
راست میگی، فردا یه سر میرم دمشق، بعدم میرم سفارت ایران، از همونجا با دستجردی و جعفری تماس میگیرم. فقط باید اینقدر با رمز و راز باشون حرف بزنم که متوجه بشن منظورم چیه.
شما از افتش برمیای؟ من مطمئنم.
موضوع فقط من نیستم مهدی جان، اونا هم باید شرایط حرف زدن رو داشته باشن.
میخواین براشون تلگراف بفرستین؟
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. موضوع موشک‌ها در حال حاضر امنیتی ترین موضوع کشوره.
درست.
و اگه خدایی نکرده جایی درز کنه، تمام محاسباتمون به هم میریزه.
میخوای من برم لیبی و از روند کارشون بخبر بشم؟
نه مهدی جان، نه. اول بهتر برم سفارت از اونا کمک بخوام. اگه نتونستن کمکمون کنن، شاید تو یا ناصر رو فرستادم لیبی.
من در خدمتم.
کار خودت کمکمون کردی، از اینجا به بعدم هوای بچه ها رو داشته باش.
چی شده جناب مقدم؟
چرا اینقدر مضطربی؟
بچه ها تو لیبی شرایط خوبی ندارن مهدی. از طرفی هنوز نتونستم با حاجی زاده تماس بگیرم، خطا مشغولن، همه چی به هم ریخته.
تو رو خدا یکی یکی بگین من بفهمم چه خبره. یعنی چی که بچه ها تو لیبی شرایط خوبی ندارن؟
همین نیم ساعت پیش زنگ زدم لیبی و با جعفری حرف زدم.
خب
جعفری گفت 8 تا موشک اسکاد بی و همراه کلاهک جنگی و تجهیزات زمینی و سوخت و سایر مخلفاتش از لیبی تحویل گرفتن.
خب این که خیلی خوبه.
بله خوبه، به شرط اینکه هواپیمای 747 باربری برای حملشون به ایران آماده باشه.
خب ما که از این هواپیماها داریم.
بله داریم. فقط نیروی هوایی این هواپیما رو داره. اما در حال حاضر این هواپیماها دارن مهمات رو به مناطق جنگی حمل میکنن. جبهه ها نیاز به مهمات دارن سید مهدی.
ولی این که واجب تره.
جبهه ها هم واجبن. اونجا رو هم نمیشه خالی از مهمات گذاشت. تو که خوب میدونی الان بچه ها تو چه شرایطی هن.
خب ما حالا باید چیکار کنیم؟
نمیدونم. باید خودم شخصا زنگ بزنم به فرمانده نیروی هوایی و ازش بخوام یه هواپیمای 747 باربری رو بفرسته لیبی.
ولی این کار زمان بره. شما که نمیتونین صراحتا همه ی ماجرا رو بهشون بگین. مجبورین چند تا واسطه پیدا کنین تا تو ایران این کار رو انجام بدن.
اونا هم باید در جریان باشن که ما داریم چی کار میکنیم. صبح که میخواستم به حاجی زاده زنگ بزنم قرار بود بهش بگم این کارو بکنه، ولی هر کاری کردم نتونستم حاجی زاده رو پیدا کنم. نمیدونم الان کجاست. اصلا نمیدونم پیرانیان تونسته اونو پیدا کنه یا نه. دیروز که با حسن شفیزاده حرفی زدم میگفت بچه‌ها درگیر عملیاتن. یه دلم اینجاست، یه دلم با بچه‌ها. چیه مهدی؟ به چی فکر میکنی؟
به هواپیمای 747. تا جایی که من اطلاع دارم دو نوع از این هواپیماها تو نیروی هوایی وجود داره. شما دقیقاً به کدوم نوعش نیاز دارید؟
ما به نوع نوزدور نیاز داریم. چون در مدل ساید دور از دو در کناری برای بارگیری استفاده میشه که خیلی برای این کار مناسب نیست، اما توی مدل نوزدور از دماغه هواپیما برای بارگیری استفاده میشه که مناسب حمل موشکه. که البته اگه این هواپیما رو هم گیر بیاریم باز یه مشکل دیگه داریم.
چه مشکلی؟
اینکه برای حمل موشک به یه لود مستر مجرب نیاز داریم.
ببخشید چرا مقدم، ولی معنی این یکی رو دیگه نمیدونم.
حق داری، چون تو نیرو هوایی نبودی تو. لود مستر به کسی گفته میشه که مسئولیت چیدمان محموله‌های هواپیما رو به عهده میگیره. لود مستر موظفه با در نظر گرفتن شرایط هواگرد بهترین توزیع وزن رو برای تیکاف و فرود هواپیما و حفظ تعادل هواپیما در حین پرواز فراهم کنه.
این نیروهام باید نیروهای امینی باشن.
دقیقاً همینطوره. چون باید امین باشن پیدا کردنشون ساده نیست. آها، یادم یه لودمستر توی نیرو هوایی بود که اهل مشهد بود. فکر کنم اون برای این کار مناسبه. ولی هرچی فکر میکنم اسمش یادم نمیاد. اگه تونستم با حاجی زاده تماس بگیرم اسم و نشونی اونم پیدا میکنم.
خب حالا میخوان چیکار کنین؟
اول باید بدونم حاجی زاده چیکار کرده. باید ببینم پیرانیان تونسته اونو پیدا کنه و توجیهش کنه یا نه.
هنوز نتونستیم باش تماس بگیریم؟
نه بابا، میبینه که من برای همین خیلی کلافم. خدایا اصلا نمیدونم حاجی زاده رو چطور پیداش کنم.
حاجی زاده جونش به جبهه بسته است. جبهه و توپخانه. شاید حسن شفیع زاده بتونه برامون پیداش بکنه.
آفرین آفرین مهدی، گل گفتی. اصلا بهتر برم یه تماس با حسن بگیرم تا اون حاجی زاده رو برامون پیدا کنه.
دقیقا.
گوشاتون رو بگیریم بچه ها، میخوام توپ رو شلیک کنم. 3 2 1 یا زهرا! عالی بود، عالی. یه توپ دیگه برم بدم حاجی.
یه توپ دیگه. امین حاجی زاده
جانه مستر،
گوشای مردمونه، یه ملت دارن دنبال میگردن.
جانم چی شده؟
زود باش نبقر، عجله کن.
اومدم بچه ها، هدفتون رو دقیق نشونه گذاری کنید تا توپا بی خودی هدر رنن. من خیلی زود بر میکردم. ها چی شد حسن جان؟
کجای مرد مومن؟ یه جماعت گذاشتی سر کار، همه دارن در به در دنبالت میگردن.
اوه حالا من از کی تا الان اینقدر مهم شدم عقبی؟
اختیار دارین، شما همیشه مهم بودین، ولی از وقتی که کار جابجایی و استقرار رادار به جناب عالی محول شده مهمتر شد.
رادار؟
شما هم موشکه دیگه قربونت برم.
چی شده حسن؟ نکنه موشکا تو دارن؟
بریم تو سپاس داره.
بریم باشه.
زهره ترک شدم حسن.
خیلی خوب.
بذار بگو ببینم چی شده. ببین پیرانیان دو روز که از سوریه اومده ایران.
خب الان کجاست؟
تهرانه. اول فکر کرد که تو رو باید تو وزارتخونه پیدا کنه، ولی دیروز فهمید تو اینجا. همین یه ساعت پیش از اینجا رفت.
کجا رفت؟ اصلا برای چی اومده بود؟
رفت سوریه. گفت جناب تهرانی مقدم کلاسای آموزشی رو بدون اون تشکیل نمیده. اومده بود تا بهت بگه یه فکری به حال جاسازی موشکا بکنه.
مگه موشکا رسیدن؟
نه امیر جون نرسیدن، ولی اینطور که پیرانیان میگفت به زودی میرسن.
خب باشه باشه، از فردا میرسن دنبال کارش.
ببین موضوع به همین سادگیام نیست که عزیز من.
منظورت چیه؟
منظورم اینه که استقرار موشکا نیاز به شرایط خاص داره. قبل از اینکه بچه‌ها به ایران برسن شما باید این شرایط رو فراهم کنید.
چه شرایطی؟
الان بهت میگم. اجازه بده یه لحظه
جان.
شیش دونج با من
هستم. آره هستم.
ببین همیشان طبق مطالبی که پیرانیان برامون نوشته، بچه‌ها قراره به زودی با 8 تا موشک اسکادی برسن.
خب
درست شد.
خب
این موشک‌ها همه کلاهک جنگی دارن و باید توی محیط سربسته مثل سوله نگهداری بشن. اونم توی منطقه کاملا امن. البته اون منطقه هم باید از لحاظ جغرافیایی مناسب باشه. باید موضع پرتاب و توی منطقه مسطح که اطرافش پر از تپه سازی کنه. منطقه‌ای که دید نداشته باشه. یعنی باید لابلای تپه‌ها محصور شده باشه. در ضمن نزدیک شهرم نباشه.
خب دقیقاً چجور منطقه‌ای؟
همین. خوب دقت کن ببین. امن، مسطح، توی منطقه کوهستانی، دور از دید، دارای مخفیگاه، نزدیک به پادگان و سوله. همه این شرایط باید داشته باشه.
خب پس باید گفت کفش و هنی بپوشم و تمام ایران رو بگردم تا همچین جایی رو پیدا کنم.
نه نه لازم نیست اخم، برادرها زحمتشو کشیدن.
خب
اینطور که پیرانیان میگفت تو وزارتخونه با برادر صفوی و جناب رفیق دوست صحبتاشونو کردن. قرار شده موشکا تو استان کرمانشاه مستقر بشن.
کرمانشاه؟ آره مطمئنی؟
آره خب مشکلیه مگه؟
نه ولی خب چطور موشکای به این بزرگی از تهران به کرمانشاه ببریم؟ این کار ساده نیست.
بله همین دیگه، میدونم اصلا هم ساده نیست. پیدا کردن آدمای امین و مطمئنم کار ساده نیست.
موضوع فقط آدماش نیست، موضوع وسیله نقلیه هم هست. میدونی از تهران تا کرمانشاه چقدر راهه؟ قطعا ما باید این موشک‌ها رو با یه وسیله نقلیه خاص ببریم کرمانشاه.
حتما.
خب حتما پلیس‌ها هم به اون وسیله شک می‌کنن. ما که نمی‌تونیم به تمام پلیس‌هایی که سرمون هستن بگیم داریم موشک وار می‌زنیم. یه موضوع دیگه. اون پادگان‌ها یا سولایی که تو کرمانشاه هستن رو باید موشک‌ها رو توش جا بدیم آمادن؟
نه خیر متأسفم.
خیر؟ منظورت چی هستن؟
منظورم اینه که برای همین گفتم یه ملت دارن دنبال می‌گردن. اینا همش کار خودته. خودت باید از همین الان یه جفت کفش آهنی بپوشی بری کرمانشاه. باید ذره ذره خاک کرمانشاه رو بگردی تا یه جای مناسبی برای موشکا پیدا کنی.
یعنی با اون پادگانا هماهنگ نشده؟
علی جان مگه میشه برای چنین موضوع مهمی تلفنی با کسی کاری رو هماهنگ کرد؟
خب اگه همچین جایی رو به ما ندادن چی؟ من با کدوم مجوز باید برم کرمانشاه حسن جان؟ تو این موقعیت جنگی چی میتونه 8 سوریه خالی در اختیار من بذاره؟
میدونم منم میدونم شرایط سختیه. میدونم پیدا کردن چنین سوله ها و پادگان های کار مشکلیه، ولی این مأموریتیه که بهت سپردن. چاره ای هم نداری جز این که انجامش بدی. خودت میدونی که 2 ماه جناب مقدم و بچه ها سوریانو دارن پرتاب موشک آموزش میبینن. 2 ماهه که وحید دستجردی و حسین جعفری لیبی هن تا به سختی تونستن مقامات لیبیایی رو مجاب کنن تا این 8 موشک رو به ما بفروشن. تو که نمیخوای این همه زحمت به خاطر نداشتن جا برای نگهداری موشک ها هدر بره؟
معلومه که نمیخوام.
خیلی خوب،
ولی قبول کن گرفتن مجوزم کار ساده ای نیست.
قبول دارم، میدونم خودم. تو میتونی بری پیش جناب رفیق دوست و ازش مجوزای لازمو بگیر. هر چی باشه بالاخره ایشون وزیر سپاه و در جریانه که قراره چه اتفاقی بیفته. ها
ما
برو همیشه برو که ما نه فرصت تسلیم شدن داریم، نه کوتاه اومدن، نه شونه خالی کردن. باید تا ته این راهو بریم ببینیم به کجا میرسیم.
باش
یا علی.
یا علی.
دوستانی شنونده، در این لحظه تکرار رازهای مجازی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
یوشونا با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی است.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اون رو فقط چیزای منفی رو میبینه و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودش هم هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب‌هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه رازهای مجازی از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و تشکر میکنیم که شما این گفتار را از صدای خراسان برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که در طول این برنامه و برنامه های دیگر صدای خراسان بتوانیم رضایت شما را کسب نماییم. اما همونطور که آگاه هستید در شبکه جهانی اینترنت گفتار رازهای مجازی، چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا، صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
شنوندگان عزیز، در ادامه بحث مربوط به تاثیرات منفی استفاده بی‌رویه از اینترنت باید به مسئله تلف کردن وقت اشاره کرد. همونطور که از آموزه‌های اسلامی برمی آید، تلف کردن وقت یکی از مسائل مهم است که خداوند متعال به دلیل اهمیت این موضوع یعنی وقت به آن سوگند خورده است که در سوره مبارکه عصر باستاب داشته است. با هم قرائت و ترجمه این سوره مبارکه را میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
سوگند به عصر.
ان الانسان لفی خسر،
که انسان در خسران و زیان است.
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند و یک دیگر را به حق سفارش نموده و یک دیگر را به صبر سفارش کرده اند.
صدق الله العظیم.
اما دوستان همراه، وقتی از اثرات منفی اینترنت بحث می شود، فراموش کردن ائتلاف وقت یا به هدر دادن وقت و تلف کردن وقت اشتباه است. نشریه معتبر آمریکایی واشنگتن پست اعلان کرده که 9% از کاربران سعی می کنند استفاده غیر ضروری از اینترنت را مخفی کنند. به علاوه دانشگاه استنفورد نیز مطالعه انجام داده که نشان می‌دهد 12 از 10 4% از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی اغلب بیشتر از زمانی که قصد داشتن از اینترنت استفاده کنند آنلاین می‌مانند یا بر خط می‌مانند. مشخص است که اگر بیش از حد زمان صرف اینترنت کنید، مجبور خواهید بود از وقت دیگر فعالیت‌هایتان بکاهید. عنوان یک مخزن بی‌پایان از سرگرمی، اینترنت تا حدودی مشابه حفره یا چقوری سیاهی است که راهی برای گریز باقی نمی‌گذارد. دانش آموزان و نوجوانان بسیاری بیشتر زمان خود را فقط صرف تماشای فیلم، فیسبوک گردی و انجام بازی می‌کنند که به جای آنکه فعالیت‌های معنیدار دیگری را یاد بگیرند یا انجام دهند، دنبال این برنامه‌ها هستند. اگرچه هدف اصلی اینترنت کمک به دانش آموزان و نوجوانان برای عملکرد کارآمدتر بود، اما اکنون عملاً آنها را به انجام هیچ کاری وا نمی‌دارد. اکتشافات و پیشرفت‌های اینترنت آن را به خصوص برای دانش آموزان به یک عامل حواس‌پرتی یا خاطر پریشانی آینده‌دار تبدیل می‌کند. در نتیجه در حالی که هزینه‌های صورت حساب‌های الکترونیکی رو به افزایش است، نتیجه‌های علمی آنها کم کم در حال کاهش هستند. در زمینه این موضوع، یعنی استفاده نادرست از اینترنت و ضررهای آن، بخصوص در مسئله تلف دادن وقت، شنونده صحبت‌های کارشناسی علی موسوی‌نیا، کارشناس امور رایانه‌ای و روانشناسی باشد که اینک پخش می شود.
ماها همیشه عادت کردیم فلش اتهام رو بگیریم به سمت بقیه. خیلی کم میشه حواسمون باشه که توی خیلی از مسائل ما خودمون مقصریم، خودمون یه سری نکاتی رو رعایت نکردیم، خودمون حواسمون به یک سری از اتفاقات نبوده. تا حالا از خودمون پرسیدیم که خود ما، دقیقا خود ما، چقدر حالا از زمانمون رو توی بحث‌های بیهوده کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی گذروندیم؟ توی چت با فلان دوستمون، توی فلان گروه، توی فلان پیج، چقدر میتونیم آمارش حساب کنیم؟ بعد اگه اون زمان رو گذاشته بودیم برای یادگیری یک موضوع، یعنی من مسلط باشم به خودم، الان که میخواد یه بحثی شروع بشه خیلی جدی و در این حال خیلی دوستانه، من باید برم، شرمندم، واقعا کار دارم. قدرت نگفتن به بحثا، به مجادلات، به تعاملهای بیهوده چقدر به ما کمک میکنه؟ چقدر توی آینده جوانهای این کشور میتونه موثر باشه؟ چند ساعت ما زمانی که خودمون درگیر این فضا بودیم و به بتالت گذروندیمش رو نمیتونیم محاسبه بکنیم. حالا در نظر بگیرید چندین میلیون جوان چقدر زمانشون رو تو این فضا از دست دادند. با هر کدوم از این زمانها چقدر تخصص میشد به دست آورد؟ چقدر؟
میتونیم حساب کنیم؟ اشتباهات زندگی ما همین اتفاقاته، و اشتباه بزرگترمون اینه که متوجه نیستیم مقصر این اتفاق خود ما.
بله دوستان، گذر وقت یا زمان به هر دلیل خود یکی از مشکلات بشر است که روز به روز آثارش در زندگی او نمایان می شود. اما اگر این زمان و وقت بیهوده و یا با منافع کمتر سپری شوند، حتما و حتما ضررهای جبران ناپذیری به دنبال خواهند داشت. درباره کلن گذر عمر و زمان بی موارد نیست توجه شما را جلب کنیم با ترانه که شنیدنش از لطف خالی نیست.
اشک یک لحظه و نیز گم دارد، فرصتی عمر همین مقدارد. زندگی عالمی آسایش نیست، نفس آینه این اسرار است. نفس آینه این اسرار است.
خب دوستان شنونده، کم کم به پایان گفتار این ساعته رازهای مجازی از صدای خراسان نزدیک می شویم. تا برنامه دیگر از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. در پناه خدای بزرگ باشید.
بدل از زخم بود رونق بی دل، بدی عمر همین مقدار است. شیشه سازی نمی اشک نشوی عالمت هم دیلان خفتار است.
همراهانی گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. نقش و تأثیر رسانه ها به ویژه تلویزیون در دیگرگونی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مسئله انکارناپذیر است. کارکرد دوگانه تلویزیون در ایجاد یا اضمحلال نمادهای اجتماعی و تغییر تدریجی افکار عمومی، در سوگیری نسبت به مسائل روزمره و ابعاد مختلف زندگی نشان دهنده اهمیت آن است. در این برنامه قصد داریم جنبه های مختلف کارکرد تلویزیون را در دوره پهلوی مورد بررسی قرار دهیم. نخستین نمونه های تلویزیونی ابزارهای مخابراتی برای دریافت و فرستادن عکس های متحرک و صدا از فاصله دور به شمار می آمد. نهاد ماهیت اصلی سیستم کنونی تلویزیونی از کشف قابلیت نورسانی سلنوم در سال 1873 میلادی و اختراع یک دیسک اسکن در سال 1884 میلادی شکل گرفت. نخستین همایش همگانی از یک سیستم فعال تلویزیونی در سال 1926 در لندن رخ داد و نخستین سرویس پخش برنامه منظم در جهان 10 سال بعد راه اندازی شد. پیش از افتتاح تلویزیون خصوصی، جامعه ایرانی با فرستنده های رادیوی فارسی زبان خارجی آشنا بود و تحولات بین المللی را پیگیری میکرد. افتتاح یک فرستنده داخلی در سال 1319 برابر با سال 1940 میلادی نخستین گام برای راه اندازی رسانه ایرانی در این عرصه بود. بازگشت زمان و تغییر تحول در ابزارهای نوین ارتباطی نیاز به صدا و تصویر به طور همزمان احساس شد. مجلس شورای ملی قانون به تصویب رساند که بر اساس آن اجازه داده می شد که فرستنده تلویزیونی با کلید وسایل فنی مورد نیاز به تشخیص وزارت پست و تلگراف و تلفن در تهران به وجود آید. سرانجام در مهر ماه سال 1337 برابر با سال 1958 میلادی یک فرستنده تلویزیونی با پخش روزی 5 ساعته برنامه برای بینندگان تهرانی کار خود را آغاز کرد. در ابتدا یک امتیاز انحصاری 5 ساله به آن اعطا و بعدها دوباره تمدید شد. یک شعبه از تلویزیون ایران هم در شهر آبادان در سال 1338 برابر با سال 1959 میلادی افتتاح شد. برنامه های شامل مسابقات نمایشی و برنامه های آمریکایی بود که به زبان فارسی دوبله می شد. از آغاز شکلگیری تلویزیون به علت امکانات مالی خوب، ایده بسیاری از فیلمسازان جذب آن شدند و تلویزیون به صورت یک از مراکز مهم فیلمسازی در بخش دولتی درآمد. تا قبل از انقلاب اسلامی نزدیک به 1000 فیلم کوتاه و بلند ساخته و تولید شد و فیلمسازی داستانی هم بر اساس شیوه های رایج و کلیشه های سینمایی موجود صورت می گرفت. تلویزیون با ایجاد سازمان به نام تلفیلم شروع به ساخت فیلم های سینمایی کرد، اما در زمینه سریال سازی تلویزیون آثار متفاوت عرضه کرد و برخی از این سریال ها با وسیله فیلم سازان سینمایی حرفه‌ای مانند علی حاتمی یا ناصر تقوایی تولید شد. امیر ارسلان نامدار از نخستین نمونه های سریال ایرانی است که از تلویزیون ملی ایران پخش شد. شنوندگان عزیز از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کرده. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
مظفری هستم.
خانم حالتون چطوره؟
متشکر، ممنونم.
این خنده خوش روی لبان شما نشان از
خوشحالی برای حضورم توی اینجا.
همین و... حضورتون خیلی خوشحال کننده.
آره خوش. همین که اومدم و با خانم وکیلی، در واقع با داورای عزیز، من تونستم با ایشون هم کلام بشم. ایشون کار